توسط استاد مروی، کتاب اعتکاف، جلسه 18، صفحه 158، سطر 1، مورخه 1/2/69، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض كالمحرم يرجع عنده بإن مزى يومان وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مسلما صام يرجع متى شاء بإن لم يكن لآرز واختاره في الدروس والعجبد والعبه واختر أحكام اعتكاف بود. یکی از احکام اعتکاف این است که می‌فرمایند مستحب است شخص معتکف در ابتدای اعتکاف در هنگام نیت اعتکاف یک شرط و قیدی برای اعتکافش قرار بدهد. اون شرط این است که در اعتکافش قید کند اگر ضرورتی پیش آمد یا اگه مشکلی براش پیش آمد سلام علیکم بتواند این اعتکاف رو رها کند. اگر همچه شرطی رو نمود هر وقت براش ضرورتی پیش آمد اعتکاف رو رها می کند، چه اعتکاف واجب چه اعتکاف مستحب، و در این صورت این اعتکافش سلام علیکم قضا هم ندارد. مطلقا چه اعتکاف مستحب باشد چه واجب معین باشد که نذر کرده یک روزای مشخصی رو اعتکاف کنه یا واجب مطلق باشد، نذر کرده باشه 3 روز اعتکاف کنه وقتش هم مشخص نکرد میشه واجب مطلق. البته مرحوم محقق در کتاب معتبر فرموده است اگر اعتکافش واجب مطلق باشد و اعتکاف رو رها کند اشکال نداره، ولی بعد باید قضاء این اعتکاف رو به جا بیاورد. شهید ثانی هم همین قول رو انتخاب می فرماید. بعضی از علما در اصل این مسئله که این قید و شرط باشد فرمودند لازم نیست شرط کند شکستن اعتکاف رو به خاطر ضرورتی، بلکه میتونه از اول شرط کند که هر وقت دلش خواست اعتکافش رو بشکنه. به هیچ اشکالی هم نداره این شرط، درسته؟ هر وقت دلش خواست میتونه اعتکافشو بشکنه. بله؟ قضا نداره. بله قضا نداره. از عبارت شهید اول استفاده می شود که ایشون قائل به نظر اول هستند، یعنی این قید فقط در وقت ضرورت است. به علت این که تشبیه کرده اند این قید رو در اینجا به باب احرام، چون در شخص محرم هم این مطلب رو فقها دارند که شخص محرم می تواند از اول احرام بستن شرط کند که عند ضروره فقط احرامش رو بشکند. شهید اول در اینجا می فرمایند معتکف مثل محرم میتونه شرط کنه. از این عبارت معلوم میشه که لازم است شرط و قیدش به خاطر ضرورت باشه. مگر این که بگوییم این که فرمودند معتکف مثل محرم است، یعنی در اصل اشتراط، یعنی در این که میتونه یک قید بزند به اعتکافش مثل محرمه، ولی در کیفیت این قید مثل محرم نیست. که پس بنابراین چه به خاطر ضرورت یا غیر ضرورت میتواند شرط کند شکستن اعتکاف رو. البته در اعتکاف به نظر این شرط رو باید در وقت نظر ذکر کنند، نه در وقت شروع اعتکاف. باید بگه نظر می کنم اعتکاف رو به شرطی که مانعی پیش نیاید. این هم یکی دیگه از احکام اعتکاف بود. تا برسیم به احکام بعدی. و یستحب للمعتکف الاشتراط فی القدائه، مستحب است برای معتکف اشتراط در ابتدای اعتکاف. شرط یعنی چه؟ یعنی شرط کند للرجوع فیه عند العارض. اینجا اگر عبارت لرجوع منهو می بود بهتر بود، برای رجوع از اون اعتکاف در وقت عارض و ضرورت. وقتی یک عارض و ضرورتی پیش بیاد، مشکلی پیش بیاد، بتونه از اعتکافش دست برداره. کل محرمه، مثل شخص محرم. و یرجع عنده، که شخص محرم رجوع می کند در نزد اون عارض. یعنی محرم می تونه اول احرامش قید کنه، بگه اگر مشکلی پیش آمد من از احرامم دست بر می دارم. وقتی که بعد مشکل پیش آمد میتونه از احرامش دست برداره. و الا اگر همچه قیدی رو نکنه، محرم باید تمام اعمال حج و عمره رو بعد از احرامش انجام بده، ولی مشکل برش پیش آمد. و این مزا یومانه، ولو از اون اعتکافش دو روزم بگذره، که روز سوم اعتکاف واجبه، ولی اگر اول قیدی زده بود مشکلی برش پیش آمد، اون روز رو عرض کنم که میتونه اعتکافش رو مثلا ترک کنه. که اینجا روایت داریم برای عارض مثال میزنن به این مثال، برای مشکله مثال میزنه روایت به این مثال، که مثلا زنی شوهرش در مسافرته، اگر خب شوهرم نیست تو خونه و منم تو خونه مثلا بمونم، برای چی میرم دو سه روز مسیر اعتکاف میکنم؟ ولی از اول قید میکنه اگر در بین اعتکاف عرض کنم که شوهر برگشت بره به خونه. این برای عارض و برای مشکل مثال به این نوع مثال ها میزنن، که معلوم میشه مرادی نیست که ضرورتی پیش بیاد که مثلا مشکل هم میشه به اصل حرز بشه، و نه اینا این نوع مثال ها هم عارض و مشکل حساب میشه. این بحثیه که آیا اعتکاف قابل تلفیق هست یا قابل تلفیق نیست، بین علما اختلاف از شیری مثلا اینجا متعرض نمیشن، ولی تلفیق در اعتکاف درسته یا نه بین علما اختلاف مشهور. علما میگن از اون که تلفیق در اعتکاف درست نیست، یعنی اون اعتکاف باطل میشه دوباره بعد از سر. و قیل یجوز اشتراط الرجوع فیه مطلقا، قول دوم جایز است شرط رجوع در اون اعتکاف مطلقا. فیرجع متاشا، هر وقت دلش خواسته باشه میتونه از اعتکافش رجوع کنه. و این لم یکن به عارضه، دلو به خاطر عارضه ایم نباشه، دلش میخواد دیگه خسته شده اعتکاف نکنه، اگر از اول قید کرده باشه میتونه اعتکافشو بشکنه. و اختار او به دروسه، همین قول رو هم که مطلقا میتونه این قید رو بیاره در کتاب دروس انتخاب کرده. شهید ثانی میفرمان برای قول اول اجرت هست. و ظاهر العبارته یرشد الیه، ظاهر عبارت شهید اولا ارشاد دارد به همین قول اول. چرا؟ لأن المحرم یختص شرطه بالعارضه، چون شهید اول فرمودن اشتراط مثل محرم، و شخص محرم اختصاص دارد شرطش به عارض و ضرورت. پس بنابراین اینجا هم از عبارت شهید اول میفهمیم که به خاطر عارض و مشکله میتونه این اعتکافشو بشکنه. الا ان یجعل التشبیه فی اصل الاشتراطه، مگر اینکه تشبیه معتکف به شخص محرم در اصل اشتراط باشد. یعنی شخص معتکف در اعتکافش میتونه قید بزنه، چنانچه مهره من میتونه قید بزنه، ولی حالا چجوری قید بزنه اینو دیگه بیان نکرده، با هم مختلفن. شخص معتکف مطلقا میتونه قید بزنه، شخص محرم در حال ضرورت میتونه قید بزنه، مگر اینکه اینجوری بگیم که باز بین اعتکاف و بین احرام فرق میکنه. ولا فرق فی جواز الاشتراط بین الواجب و غیره، در جواز اشتراط میتونه این قید رو بزنه، فرقی نیست بین واجب و غیر واجب، چه اعتکاف اعتکاف واجب باشه چه مستحب باشه. لکن محله فی الواجب وقت النذر و اخوی، لکن محل این اشتراط در اعتکاف واجب در وقت نذر و نظائر نذر است که عهد و یمین باشه. وقتی میخواد نذر کنه باید این قید رو بزنه، وقتی میخواد قسم بخوره باید این قید رو بزنه، قسم بخوره بگه اعتکاف میکنم و در وقت ضرورت در وقت مشکل هم ترکش میکنم، اگه مشکلی پیش آمد اعتکاف رو میشکنم. پس در اعتکاف واجب باید در وقت نذر و نظائر نذر همین قید رو داشته باشه، لا وقت شروع، نه در وقت شروع که حالا اول نذر کرده 10 روز اعتکاف میکنم، حالا وقت شروع بگه نیت میکنم که شروع میکنم اعتکاف رو، اگه مشکلی پیش آمد اعتکاف رو میشکنم، نه اینجا چون مخالفت با نذرش میشه، پس اینجا در وقت شروع دیگه این شرط جایز نیست، این شرط به این قید رو داشته باشه. حالا این شرط رو ذکر کنه فایدهش چیه؟ میفرمایم و فایده شرط در مندوب در اعتکاف مستحب سقوط ثالث، فایده این شرط اینه که روز سوم ساقط میشه، یعنی لازم نیست روز سوم به اعتکاف کنه. لو عرض بعد وجوبه ما یجوز الرجوع ما یجوز الرجوع، اگر عارض شود بعد از وجوب اون روز سوم چیزی که مجوز رجوعه، اگر در روز سوم عارضه ای برش پیش بیاد اعتکاف روز سوم واجبه، اگر از اول قید کرده باشه حالا میتونه اعتکافشو بشکنه، اگر از اول قید نکرده باشه حالا باید روز سوم رو عرض کنم که داشته باشه اعتکافشو. این در اعتکاف مستحب. اما در اعتکافی که از روز اول واجبه اینه که اگر این قید رو بکنه مشکل برش پیش بیاد، مثلا همه روز اول دیگه اعتکافش باطل میشه، لازم نیست اعتکاف داشته باشه. و باطل شدن اعتکاف واجب است مطلقا، یعنی در روز اول یا دوم یا سوم اعتکاف واجب اگه این شرط رو در وقت خودش انجام داده باشه، روز اول که براش مشکل پیش آمد دیگه میتونه اعتکافشو باطل کنه بره دنبال کارش. فإن شرط و خرج فلا قضاء، اگر این قید رو زد و از حال اعتکافم بیرون رفت اعتکافشو شکست فلا قضاء، دیگه این اعتکافش قضا نداره. فل مندوب مطلقا، اما در اعتکاف مستحب که مطلقا چه روز اول باشه چه روز دوم باشه، عرض کنم که چه هر روز که باشه. و کذا الواجب المعین، همچنین در اعتکافی که واجب معین شده باشه، نذر کرده که 3 روز اول ماه رجب رو اعتکاف کنه ولی با قیدی که اگر مشکله براش پیش آمد اعتکافشو میشکنه، خب مشکله پیش آمد اعتکافشو میشکنه قضا نداره. اما المطلق، اما اعتکافی که به صورت واجب مطلق بوده آیا همین طوره یا نه؟ فقیل هو کذالک، گفته شده بله قضا نداره. و هو ظاهر کتاب، ظاهر کتاب که ایشون فرمودن فلا قضا مطلق آوردن اینه که در هیچ اعتکافی عرض کنم به حضور شما قضا نداره. و توقف فی دروس، در کتاب دروس ایشون توقف کردن. اما وقت المحقق بالقضا، نبو محقق قطع به قضا پیدا کردن، شهید ثانی می فرمان به هو اجبر، همین بهتر. ولو لم یشتره، این تکرار حکمی که قبلا ذکر کردیم، اما اگه شرط نکنه و مضا و بگذرد 2 روز در باب اعتکاف مستحب اتم از ثالث وجوبن، روز سوم رو باید تمام کنه، قید نکرده 2 روز از اعتکاف مستحب گذشته، قبلا ما مفصل ذکر کردیم که روز سوم میشه واجب. شهید ثانی می فرمان و کذا اذا اتم الخامس وجب السادس، اگر روز پنجم رو اعتکاف کرد روز ششم واجبه و ها کذا، اگر روز هشتم رو اعتکاف کرد روز نهم واجبه، روز مثلا یازدهم رو اعتکاف کرد روز دوازدهم واجبه، چما مرد چنان چگه که گذشت. البته خب اینجا یک حرفی بود که ما عرض کنم که قبلا تحقیقشو داشتیم. و یحرم علیهم نهارا ما یحرم علی الصائم حیث یکون الاعتکاف واجبا و الا فلا و ان فسد فی بعدها. حکم بعدی این است که بر شخص معتکف انجام دادن بعضی از اشیاء و افعال حرام است. و فعل بعضی از این محرمات هم موجب فساد اعتکاف می شود. البته بعضش حرامه ولی موجب فساد نمی شود. اولا می فرمایم به طور کلی هر چه بر شخص روزدار حرام است بر شخص معتکف هم حرام است. البته روز اول و دوم که اعتکاف مستحبه اونجا اشکال نداره. وقتی یک عملی را انجام داد اونجا اعتکافش باطل میشه، اعتکاف مستحبیش باطل میشه، بلا حرام نیست، گناه نیست. به مجردی که اعتکاف واجب شد اون محرمات حرام است و انسان اگه انجام داد عقاب داره. می فرمایند مورد بعدی جماع در شب و روز بر معتکف حرام است. و عطر زدن و بوییدن گل بر معتکف حرام است. و لذت بردن از زن، هر نوع لذتی که باشد در معتکف حرام است. همچنین خرید و فروش در معتکف حرام است. مجادله و ممارات بر معتکف حرام. این محرمات. اما حکم بعدی می‌فرمایند هر چه که روزه رو باطل می‌کند او اعتکاف رو هم باطل می نماید. به علت این که تا انسان مبطل روزه رو انجام داد روزش باطل می شه، تا روزش باطل شد اعتکاف بدون روزه باطل است، او هم باطل است. و اگر انسان اعتکاف واجب رو باطل کند باید برای بطلان اعتکافش یک کفاره بده. البته اگر این بطلان در ماه رمضان باشه یک کفاره باید برای باطل کردن روزه بده و یک کفاره باید برای باطل کردن اعتکاف بده. ولی اگر در وقتی که روزه نداشت مثلا در شب ولی معتکف بود، یک عملی را انجام داد که اعتکافش باطل شد، مثلا جماع کرد، خب در صورت یک کفار بیشتر بر او واجب نیست. البته اگر اعتکافش به نذر باشه اینجا شکستن نذر خودش کفاره مخصوص داره. پس بنابراین اگر کسی در روز ماه رمضان اعتکاف واجبش رو، واجب به نذر رو باطل کنه، سه کفاره باید بده، یکی برای نذر، یکی برای اعتکاف، یکی هم برای ماه رمضان. عرض میکنیم حالا، و اگر کسی در روز ماه رمضان در حال اعتکاف همسر خودش رو که او هم معتکفه باشد مجبور به جماع کنه، اینجا بنا به قولی چهار تا کفاره بر مرد واجب است، دو کفاره برای روزه و اعتکاف خودش و دو کفاره هم برای روزه و اعتکاف همسرش. البته بعضی از علما می فرمایند در این صورت سه کفاره بیشتر بر مرد واجب نیست، که کفاره اعتکاف زن رو مرد لازم نیست متقبل بشود. آقایون میتونن حدس بزنن چرا؟ چه دلیل سه کفاره در صورت مرد لازم باشه؟ نه بابا یکی چرتر میشه اگه با اجازه مرد اعتکاف کرده، حالا مرد مجبورش کرده به جماع، حتما دیگه اگه با اجازه اوره حتما باید کفارش کنه. نه فرض کنید اعتکاف واجبه، مستحب نیست. اگر این دلیل باشه باید بگیم کلا دو تا کفاره باید بده، کفاره اعتکاف خودش هم نمیخواد بده، چون روزش باطل شده پس اعتکافش باطل شده، پس یک کفاره برای روزه خودش، یک کفاره برای روزه زن. چرا؟ احسان همینه، این که کسی کفاره دیگری رو متحمل بشه خلاف اصله، هر جا دلیل داشته باشیم فبه ها در رابطه با روزه دلیل داریم که روزه اگر مرد روزه زنشو به صورت جبر ابطال بکنه خب کفارش به عهده بگیره، ولی در رابطه با اعتکاف هم که دلیلی نداریم، چون نداریم لذا اون کفارش بر مرد واجب نیست، بر زن هم واجب نیست، چون زن که حرجی بوده براش مشکل بوده دیگه. حالا اون بله اعتکافش اول کلام شاید اعتکافش. آخرین نکته در بحث اعتکاف این است که کفاره اعتکاف چقدره؟ که خیاط سوال کرد در رابطه با کفاره اعتکاف دو قوله. بعضی میگن کفاره اعتکاف همان کفاره ماه رمضان است، بعضی میگن کفاره اعتکاف کفاره زهار است، و کفاره زهار همون کفاره ماه رمضان است به ترتیب. یه بنده آزاد کنه یا 60 مسکین طعام بده، اگر نتونست 60 مسکین طعام بده، اگر نتونست 60 روز روزه بده. و یحرم علیه نهارا ما یحرم علی الصائم، حرام است بر اون شخص معتکف در روز اون چی که حرام است بر شخص روزه‌دار. حیث یکون الاعتکاف واجبا، اگر اعتکافش واجب باشه، و الا فلا، و الا باطل نمیشه، و الا اگر اعتکافش واجب نباشه حرام نیست بر اون چی که بر صائم حرامه، چون روزش روزه مستحبیه، مثلا اعتکافش هم اعتکاف مستحبیه. خب روز اول اعتکاف مستحب آدم میتونه خود به خود رها کنه، روزه مستحبی هم آدم میتونه خود به خود بشکنه. خب حالا روزه یا فرض کنید روزه واجب روزه قضایی باشه، صبح میتونه غذا بخوره، خب صبح که غذا خورد که حرام نیست برای کسی که روزه قضا میگیره صبح روزه قضاشو بشکنه یا روزه مستحبیشو بشکنه. خب غذا میخوره، روزش که باطل میشه، روزش باطل شد اعتکافش باطل میشه، پس کار حرامی انجام نداده ولی اعتکافش باطل شد. وین فسد فی بعضها، ولو در بعضی از این موارد روزه و اعتکافش فاسد میشه، مثل همین غذا خوردن مثلا، ولی علی ای حال برش حرام نمیباشه. و لیلن و نهارن الجماع، در شب و روز جماع بر شخص معتکف حرام قبولن و دوبارن. و شم و طیبه، و استشمام کردن عطر، و همچنین ریاحین بنابر اقوا، بنابر قول اقوا شم طیب شم ریاحین هم گلها هم بر شخص معتکف حرامه. البته روایتی که در باب وجود داره اینه که شم طیب و شم ریاحین به قصد لذت حرامه. اگر ما فرض کنیم به یک شکلی باشه که شم طیب و شم ریاحین به قصد لذت نباشه، فرض کنید کسی میخواد یک گلی رو بخره مثلا، حالا این بوش رو استشمام میکنه ببینه چجوریه مثلا، ولی قصد لذت نداره، یا فرض بفرمایید کسی شامش اونقدر ضعیفه که همینطوری یک گلی رو بو میکشه ولی مثلا قصد لذت درش نداره، یا اصلا لذت در اون معنا نداره چون شامش ضعیفه، اینجاها ظاهرا اشکال نداره. بعضی از صاحب عروه اینها هم قید رو میزنن، در روایات هم این قید هستش که به قصد لذت باشه. حالا بله؟ نه، قصد خرید و فروش داره بعدن، حالا فرض کن که این گل رو بو میکشه که بعد از اعتکاف بیاد بخره مثلا، که اشکال نداره. لورودها معه فی الاخبار، به خاطر اینکه این شم ریاحین با اون شم طیب در اخبار وارد شده، و هو مختار او فی الدروس، در کتاب دروس هم قید ریاحین رو ذکر کردن. مورد بعدی استمتاع و لذت بردن به زنها هست، لمسن و تقبیلن و غیره، ما هر نوع لذتی که باشه. ولیکن لا یفسد به الاعتکاف علی الاقوا، لیکن بنابر قول اقوا استمتاع به نساء باعث بطلان اعتکاف نمیشه، حرامه ولی اعتکاف باطل نمیشه، به خلاف جماع که مبطل اعتکاف هم هستش. البته اینجا باز استمتاع به نساء ظاهرا دلیلی نداریم، در روایات اصلا این مسئله ذکر نشده، و یمکن که باز اینجا از باب خلاصه تشبیه به احرام باشه که از کردم یه وقتی اینجا گاهی مخلوط میشه احکام باب اعتکاف و باب احرام به خاطر اینکه در مواردی با هم نزدیکن و مشترکاتی دارن علما این دو رو گاهی با هم حتی بعضیا مرحوم شیخ صدوق اصلا فتوا میده میفرماید که مطلقه اون چی بر محرم حرامه بر شخص معتکف هم حرامه که بنابراین مثلا شخصی که میخواد اعتکاف کنه باید لباس دوخته نداشته باشه دو تا لنگ یک لنگ به کمرش ببنده یکی مثلا به دوشش بیندازه که لباس دوخته نپوشه مثلا علایال در باب احرام داریم استمتاع به نساء مطلقه و شخص محرم حرامه ولی در باب چیز عرض کنم به حضور شما در باب اعتکاف هم چه دلیلی نداریم بعضی ها خواستن از آیه شریفه ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد استفاده کنن ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد ولی ظاهرا این مباشرت انصراف به جماع داره مطلق استمتاع شامل نمیشه الان اگه حال ظاهرا دلیلی بر مسئله نمیشه و یفسده ما یفسد الصوم باطل میکنه اعتکاف را فاسد میکنه اعتکاف را اون چی که فاسد میکنه روزه را من حیث فوات الصوم به خاطر فوت الصوم چون روزه باطل شد اعتکاف هم باطل میشه الذی هو شرط الاعتکاف روزه‌ای که شرط اعتکاف هم هست و یکفر للاعتکاف زیادتا علی ما یجب الصوم ان افسد الثالثه مطلقا او کان واجبا کفاره میدهد برای اعتکاف بیشتر از اون چی که واجبه برای روزه یعنی غیر از کفاره روزه برای اعتکاف هم کفاره میده اگر فاسد کند روز سوم اعتکاف رو مطلقا چه اعتکاف مستحب چه اعتکاف واجب روز سوم مطلقا در اعتکاف روز واجبیه دیگه اگر اعتکاف روز سوم رو باطل کنه کفاره داره او کان واجبا یا نه اعتکافش اعتکاف واجب باشه به این لم یکن سالسا اگر روز سوم نباشه اعتکاف نذر رو اگر روز اولش هم باطل کنه کفاره داره و یجب بالجماع فی الواجب نهارا کفارتان اگر در روز جماع کنه در حال اعتکاف هم باشه دو کفاره برش واجب میشه امکان فی شهر رمضان اگر در ماه رمضان باشه احتاهما عن الصوم یکش از روزه و الاخرى عن الاعتکاف دیگری هم از اعتکاف کفاره دیگر هم از اعتکاف و قیل تجب الکفارتان بالجماع فی الواجب مطلقا و قیل گفته شده واجب از دو کفاره به جماع در اعتکاف و واجب مطلقا ولو در ماه رمضان نباشه اگر در روز اعتکاف کرد بعضی گفتن دو تا کفاره اگر در روز در حال اعتکاف جماع کرد بعضی گفتن با دو تا کفاره بده و هو ضعیفون این ضعیفه تا حالا این فتوا هم من ندیدم زارم کسی فتوایی به این مسئله نداده روایتی نقل شده که اگر در حال اعتکاف در روز جماع کنه دو تا کفاره داره و آقا این توجیه میکنن که اون روایت هم عرض کنم که به قرینه روایات دیگه مقید به اعتکاف در ماه رمضان هستش ولی فتوا کسی بده مطلقا در هر اعتکافی این دو تا کفاره است اگر جماع کنه اینم باز بعد علایال و هو ضعیف نعم لو کان وجوبه متعینا بله اگر وجوب اعتکاف وجوب معین باشه به نظر و شبه نظر وجب به افساده کفارتون به سببه واجب با فاسد کردن اعتکاف را یک کفاره به سبب و نظر چون اعتکاف اعتکاف نذری بوده نذرشو شکسته یک کفاره به خاطر نذر برش واجبه یک کفاره هم به خاطر اعتکاف و هو امر آخر یک امر دیگری است که در هر جا کسی نذرشو شکست خب باید کفاره بده و فی دروسه الحق المعینه به رمضان مطلقا در کتاب دروس ملحق نموده مصنف عرض کنم که اعتکاف معین را به رمضان مطلقا گفته اگر نظر معین باشه اونم مثل رمضان عرض کنم که کفاره داره مطلقا مطلقا هم میگن چه عرض کنم که بعد از مضی یومین باشه یا قبل از مضی یومین و فی الجماع لیلن کفارتون احده اگر در شب در حال اعتکاف جماع کنه یک کفاره برش واجبه در رمضان و در غیر رمضان یک کفاره به خاطر شکستن اعتکاف الا ان یتعین به نظر و شبهه مگر اینکه اعتکافش معین به نظر و شبه نظر باشه فیجب کفارتون به سببهی ایزن پس واجب است یک کفاره به سبب و نظر همچنین لفساده به خاطر اینکه نظرشو فاسد کرده و باطل کرده و لو کان افساده او به باقی مفسدات صوم غیر الجماع وجب نهارا کفارتون واحده و اگر افساد اون اعتکاف به باقی مفسدات صوم باشد میفرمایند واجب است یک کفاره بده در روز به خاطر روزش چون اعتکاف به بقیه اون مفسدات به مجردی که روزه باطل شد اعتکاف هم باطل میشه، دلیل خاص نداریم که در اونجاها به خاطر اعتکاف باید کفاره هم بده. ولا شیء لیلا، در شب کفاره نداره الا ان یکون متعینا به نذر و شبه، مگر اینکه اعتکاف معین باشه به نذر و شبه نذر و یجب کفارته ایضا، پس کفاره نذر هم برش واجب میشه. ولو فعل غیر ذلك من المحرمات، اگر غیر از این مبتلات صوم از محرمات بر معتکف رو انجام داد، اگر غیر از این چیزایی که روزه رو باطل میکنه به چیزایی رو انجام داد که اعتکاف رو باطل میکنه، مثل تطیب، اعتر زدن روزه رو باطل نمیکنه بلکن اعتکاف رو باطل میکنه، مثل بیع و ممارات، بیع که خرید و فروش باشه، ممارات هم کمون مجادله باشه، خب در این صورت اثم گناه کرده ولا کفاره، اما کفاره ای نداره. ولو کان بالخروج فی واجب متعین بالنذر و شبهه وجبت کفارته، و اگر اون بطلان و فساد اعتکاف به خروج باشه، یعنی از مسجد بیرون رفته، در واجب معینی باشه به نذر و شبهه نذر، واجب است، عرض کنم که کفاره همون نذر فقط. و فی ثالث المندوب الاسم و القضاء لا غیر، و در روز سوم مستحبی گناه کرده و قضا داره نه غیرش، اگه در روز سوم اعتکافشو بشکنه اونجا اعتکافش قضا داره، در این صورت گناه هم کرده کفاره نداره. و کذا اگر فاسد کند اعتکاف رو بدون جماع. خب کفاره اعتکاف چیه؟ میفرمایند کفاره اعتکاف مثل کفاره رمضان است بنابر قولی، و مثل کفاره زهار است بنابر قول دیگر، ولی اول و اشهر قول اول مشهورتره و ثانی اصح روایتا، قول دوم روایتش صحیح‌تره. فإن أكره المعتكف عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف فأربعون، اگر مکره نمود همسر معتکفه خودش را در جماع در روز ماه رمضان با وجوب اعتکاف، پس چهار تا کفاره باید بده مرد، دو تا کفاره از طرف خودش و دو تا کفاره هم یتحملهما عنها، و دو تا کفاره هم از طرف، عرض کنم که متحمل می شود این دو کفاره را از طرف اون همسرش، علل اقوا، بنابر قول اقوا. بل قال فی دروس، بلکه در کتاب دروس گفته انه لا یعلم فیه مخالفا، مخالفی در این مسئله دانسته نشده سوا صاحب المعتبر، مگر صاحب، عرض کنم که کتاب المعتبر که ایشون مخالفت کرده. و فی المختلف، در کتاب مختلف ذکر شده ان القول بذلك لم يظهر له مخالف، لم يظهر له مخالف، این قول هیچ گونه مخالفی نداره. و مثل هذا هو الحجه، دقت کنید، مثل این عدم خلاف حجت است، یعنی اگر این قول به عدم خلاف به سرحد اجماع برسه میشه حجت، که ما اجماع داریم به این که اگر مردی همسر معتکفش رو، عرض کنم که مکره نمود، به جماع چهار تا کفاره باید بده اگر به حد اجماع برسه، و الا فلا اصل یقتضی عدم التحمل فی ما لا نص علیه، و الا اصل اقتضا میکنند عدم تحمل کفاره را از سوی مرد در جایی که نصی برش نداری، و حین اذن فیجب علیه ثلاث کفارات. اگر ما این اصل رو جاری کردیم و اجماع هم نداشتیم، واجب است بر مرد سه کفاره، دو تا کفاره از طرف خودش برای اعتکاف و روزش، و واحدتون عن حال صومه، یک کفاره از طرف روزه همسرش که دلیل خاص داری، ولی انه منصوص التحمله، به خاطر اینکه این روزه منصوص التحمله، یعنی نص داریم، روایت داریم، اگر مردی به زور به سبب جماع روزه همسرش رو باطل کرد، عرض کنم کفاره او رو متحمل می شود، و الا در موارد دیگه روایت نداریم، نص نداریم. ولو کان الجماع لیلا، اگر جماع در شب باشه، فکفارتان علیه علی القول بالتحمل، بنابر قول به تحمل دو تا کفاره بر مرد هست، یک کفاره از طرف خودش، یک کفاره از طرف همسرش. اما اگر قائل به قول به تحمل کفاره از سوی مرد نشدیم، اگه در شب مجبور کنه همسرش رو به جماع، فقط یک کفاره برای خودش از باب اعتکاف میدهد، کفاره اعتکاف همسرش هم که واجب التحمل نخواهد بود. خب تمام شد بحث صوم و اعتکاف، ان شاء الله وارد کتاب حج میشیم سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.